بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم من الان الى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. کشتی شکست خورده به طوفان کربلا، کشتی شکست خورده به طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او زار میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. نگرفت دست دهر گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. شب آشوراست، شب آتش ابی عبدالله و فرزندانشه، از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. یبن الحسن امشب رو چه عرض بکنیم صاحب عزا، ای شاهد و ناظر حادثه دهشتناک آشورا. چه عرض بکنیم به عنوان تسلای خاطر و دل شما؟ آقا جان چیزی نداریم. جد شما فرمودند الدعاء سلاح الانبیاء، دعا اسلحه انبیاء و اولیاء خدا بود. وقتی سید الشهدا مثل فردا ظهری کارد به استخوانش رسید، مشغول مناجات با قاضی الحاجات شد تا آرامش بگیرد برای دل زن و بچه اش. ما هم با توجه در این لحظات شب عاشورا توجه کنیم، طلب کنیم سلامتی، طول عمر، تأجیل در فرج برای تسلی خاطره قطب عالم امکان امام انس و جان حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. پس با توجه طلب کنیم و فرجش رو بخوایم، تا مثل فردایی صدای انا بقیت الله انا السمسام المنتقم رو چنان امید داریم که از کنار کعبه بشنویم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. تأجیل در ظهورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. یا ابا عبدالله، شب شب نوحه و عزاست، زبانم نمیچرخه خیلی وارد بحث های علمی بشم، اما طبق قرارمون مدتی است که سر سفره آیه کریمه از قرآن مجید میهمان هستیم، کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد. در دهه عاشورا از شب نخست سیر گردش روزگار رو اشارتی داشتیم، از رسول مکرم اسلام که در حضور 120 هزار زن و مرد هدایتگران بعد از خود رو یک به یک به نام و نسب و صفات معرفی فرمود، از آحاد زن و مرد حاضر در غدیر خم بیعت گرفت تا نصرت کنند و یاری دهند هدایتگران پس از پیامبر اکرم رو. نکته ای رو که نگاه داشته بودم امشب خدمتون عرض بکنم این نکته است: خدای متعال وقتی آدم ابوالبشر رو خلق کرد، حیات به او بخشید، و او رو زنده گردانید، عهد و میثاقی رو با آدم ابوالبشر در ابتدای خلقت جاری کرد، امانتی رو برای آدم ابوالبشر قرار داد و آدم رو مأمور ساخت به تک تک فرزندانش این امانت رو معرفی بکنه، این عهد رو از بنی آدم بگیره، بیعت بگیره تا به اون عهد پایبند باشند، تا در مسیر رضایت الهی حرکت کرده باشند. دیروز به مناسبتی جایی تدریس داشتیم میکردیم، دیدم که در از تورات و انجیل، همین تورات و انجیل تحریف شده، آیات زیادی رو در سفر پیدایش تورات، کتاب آسمانی یهود، و اناجیل داریم مبنی بر این که خداوند عهد و میثاقی رو وقتی آدم ابوالبشر رو خلق کرد با او بست، این عهد و میثاق از آدم به فرزندانش رسید. حضرت آدم در طول حیاتش از فرزندانش بابت این عهد و میثاق بیعت گرفت، اما از آنجایی که شیطان به عزت و جلال خدای عز و جل سوگند خورده بود نگذارد بنی آدم در صراط مستقیم قرار بگیرند، فانساهم الشیطان، شیطان این عهد رو یا فراموشاند بر بنی آدم، یا بنی آدم بر اثر غفلت، حجاب غفلت، اون عهد محکم الهی رو پشت گوش انداخت. بعثت 124 هزار نفر انسان پاک برای چه بود؟ این 124 هزار نفر آمدند تا این عهد و میثاق رو با بنی آدم تجدید کنند. اگر به من و شما بیاد یک کسی خبر بده آقا سر کوچه تصادف شده، دوتا ماشین به هم خوردن، آتش گرفتن، شاید باور بکنیم شاید نه. نفر دوم بیاد همون قول رو تکرار کنه، نفر سوم، آدم‌های صادق مطمئن معتمد محل بیان بگن که آقای همچین حادثه‌ای اتفاق افتاده. کم کمک برای من و شما خبر تصادف و آتش سوزی سر کوچه یقینی میشه. ضمن این که اگر ابزارهایی رو داشته باشند اینها که من و شما هم بتوانیم به گونه ای با ابزاری ببینیم اون حادثه رو. عهد و میثاق رو خداوند با آدم قرار داده، تو کتابش هم معرفی کرده، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، عهد و پیمانی با شما دارم. نقطه مقابل عهد و پیمان رو هم خدا معرفی فرموده. نقطه مقابل یعنی چی؟ اون کسی رو که باعث میشه این عهد و میثاق رو، این عهد و پیمان رو یا پشت گوش بندازی یا فراموش کنی یا فرصت رو از دست بدی. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، عهد بستم با شما. چیه اون چیزی که تذکر داره میده خدا مراقبش باشید؟ ان لا تعبدوا الشیطان، دنبال شیطان را نیفتی، قسم دروغ شیطان را باور نکنید. چرا؟ انه لکم عدو مبین. در جلسات گذشته معرفی کردیم شیطان جزو مواردی است که خدا در عوالم قبل به من و شما معرفی کرده. ما شیطان رو میشناسیم، میدانیم زمانی که الهامی تلقینی از طرف شیطان به سمت ما میاد، این از جانب خدا نیست، از جانب نفسه، از جانب شیطان. اما امشب با عهد کار دارم. این عهد رو وقتی در تورات و انجیل، دیروز اتفاقا داشتیم بررسی میکردیم سر یک کلاسی، جالبه در تورات و انجیل تعداد تکرار عهد و یادآوری عهد و تذکر خدا به جناب داوود و ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و موسی و عیسی، تکرارش از نظر کمی بیشتره. یعنی خدا هی مدام به اینها گفته عهد بسته شده من رو فراموش نکنید، با امتتون این عهد رو تجدید کنید، از امتتون بابت این عهد بیعت بگیرید، پیمان ببندید، تا شما را در زمره مرحومین و مورد رحمت شدگان خودم قرار بدم. یعنی اگر کسی میخواد در رحمت خدا قرار بگیرد، باید اون عهد الهی رو یک بشناسد، دو پایبند باشد. اون عهد الهی چیه؟ یکی از موضوعاتی بود که ما یه وقتی با برخی از این آقایون مسیحی و یهودی بحث میکردیم، پیش کشیدیم، چون این آیاتش رو دیده بودیم، گفتیم این عهد چیه که در تورات و زبور و انجیل انقدر تکرار شده؟ یهودی ها معتقدن اون عهد اینه، خداوند با انبیاء یهود عهد بست و اونها هم با بنی اسرائیل یعنی یهودیان و بعدی ها با نصرانی ها، پیامبرانشون عهد بستند که خداوند شما رو سرور، سالار و آقای زمین قرار می دهد اگر عهدی رو که با شما بسته مراقبت بکنید، ولو اینکه گناهکار باشید، اگر اصل عهد رو نگه دارید و نشکنید، مورد شفاعت من، رحمت من، مغفرت من خدا قرار می گیرید. بعد جالبه در تورات و در انجیل بیش از 5 بار 5 بند یا به قول اونها 5 آیه داریم که خدا خبر می‌دهد بنی اسرائیل عهد من رو شکستند. جالب‌تر اینه خدا در همین تورات و انجیلی که مورد قبول اونهاست، آیاتش رو من دارم، بعد از 5 بار تأکید در سوره های مختلف در اسفار مختلف تورات که میگه شما عهد رو شکستید، شما خلف وعده کردید، من شما رو دچار عذابی دردناک خواهم کرد و و و اینها رو میفرماید، بعد میگه اون عهد رو از بنی اسرائیل گرفتم به بنی اسماعیل سپردم، یعنی از اسحاق به یعقوب که اسرائیل باشه و فرزندانش بنی اسرائیل، این عهد رو چون پیمان شکنی کردند گرفتم، به بنی اسماعیل دادم، یعنی به فرزند دیگر حضرت ابراهیم اسماعیل و فرزندانش. اون عهد چیه؟ 10 شب داریم اینجا با هم گفتگو میکنیم، فکر میکنم بعد 10 شب دیگه یواش یواش بشه بازش کرد این عهد، ببینیم آیا جرقه هاش برای فهمش، برای دانستنش، برای ارتباط برقرار کردنش آیا پیدا شده یا نه. این عهد چی بود برادران؟ بفرمایید ببینیم این عهد الهی چه بود که خدا گفت هر کس بر این عهد پایبند باشد ولو اگر به اندازه کوه ها گناه کرده باشد اما اصل عهد رو حفظ کرده باشه، من او رو مورد رحمت و مغفرتم قرار میدهم. هر قدر بیشتر مراعات کرده باشه عهد من رو، ایمانش بالاتر باشه، درجه عالی تر بهش میده. این عهد چه بود؟ بله، معرفت، مودت و نصرت پیامبر آخر الزمان و 12 فرمانروا از نسل او. همون 12 فرمانروایی که هنوز که هنوزه تو همین تورات تحریف شده آدرسشون هست. ابراهیم، تو را درباره فرزندت اسماعیل و عهدی که با تو بستیم وفا نمودیم، از میان فرزندان اسماعیل 12 رئیس بزرگ، 12 پیشوا و 12 رهبر قرار دادیم که هر که به اونها بگرود در صراط، این تیکش دیگه اونجا نیست، من از روایات خودمون میگم، در صراط مستقیم حق قرار گرفته است، مورد رحمت من قرار میگیره، مورد مغفرت من قرار میگیره. اگر این عهد رو کسی فهمید و رعایت کرد، خوشا بر احوالش، طوبی له. اگر این عهد رو کسی نفهمید یا رعایت نکرد، اگر نفهمید که مثال زدم براتون، بدا بر حال آن که خرامد اولاغ رفت، اما اگر فهمید اون عهد الهی رو و پایبندش موند، هزینش رو پرداخت کرد، انتخابش کرد، هزینش رو پرداخت کرد، به عزت و جلال خودم در سایه رحمت خودم قرارش میده. همین سوال با همین آیات تورات رو روایتشو اخیراً پیدا کردم، یه کسی بر میداره میبینه خدمت امام باقر، وصی علمی رسول الله، یا ابن رسول الله کدام عهد بود که خدا از آدم ابوالبشر گرفت، از فرزندانش گرفت، از نوح گرفت، از ابراهیم گرفت، از اسحاق و اسماعیل هم گرفت و نشانه هایی رو قرار داد برای کسانی که عهد الهی رو رعایت می کنند و اونهایی که عهد الهی رو می شکنند؟ همه این کارها رو کرد. کدام عهد؟ معرفت، مودت و نصرت رسول الله، امیر مؤمنان، صدیقه طاهره فاطمه زهرا، حسنین، تا تا امروز امام زنده این زمان من و شما حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. این عهد رو همان عهدی است که پیغمبر خاتم تأکید مجدد. چرا؟ ما میدونیم، ما معلمین میدونیم، هر مطلبی رو بخوایم دانشجو یاد بگیره با یک بار گفتن یک چهارمش رو میفهمه، دو بار گفتن نصفش، سه بار گفتن ثلثش، با چهار بار گفتن خوب میفهمه، به شرط اینکه تازه امتحان میگیریم ازش. اینی که من شبها هی تکرار میکنم علتش اینه. همین عهد بود که پیغمبر اکرم مأمور شد در غدیر خم. از روز غدیر خم در روایات ما تعبیر شده به عالم زر رابع، عالم زر چهارم. قبل از اون چهار مرتبه ما این عهد رو با خدا امضا کرده بودیم، انگشت زده بودیم. روز غدیر خم پیغمبر مجددن همون عهدی رو که این عهد از آدم گرفته شده بود، از نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، فرزندان بنی اسرائیل، فرزندان بنی اسماعیل، از همه اینها گرفته شده. حالا پیغمبر میخواد چیکار بکنه؟ ثبتش بکنه. اگه ثبتش نکنه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اصلا انگار نه انگار، انگار هیچ پیامبری نیامده اگر این عهد رو تو امروز ادا نکنی، از مردم بیعت برای علی و فرزندان علی نگیری. مهمترین عهد من و شما در زندگیمون اینه. مهمترین عهد من و شما شراکتمون با شریک قولنامه‌ای که نوشتیم نیست. مهمترین عهد زندگی من و شما قولنامه‌ای که با همسرمون تو دفترنامه تو دفترخونه رفتیم امضا کردیم به عنوان سند ازدواج نیست. سند خانه و ماشین و کارخانه و دکان و حجره نیست. مهمترین عهدی را که خداوند از من و شما از عوالم قبل تا به امروز گرفته و بابتش طلب میکند، از شب اول قبر تا سر پل صراط رهامون نمیکنه، این عهده که پیغمبر در غدیر خم از مردم گرفت. مردم صراط مستقیم منم، علی است و فرزندان علی. مردم عهدی رو که خطبه غدیر رو مطالعه بکنید بخونید، عهدی رو که خدا از آدم گرفت تا خاتم که من باشم، مبنی بر شناخت اینها، مودت اینها و نصرت اینها، همین عهد آدم همین رو با خدا امضا کرد، نوح همین رو امضا کرد، ابراهیم و موسی و عیسی همین عهد رو با خدا بستند. مراقب باشید شیطان این عهد رو از شما نگیره. پدر من، برترین میراثی که برای فرزندان خردسالمون میگذاریم پول و ثروت و خانه و دکان و ماشین نیست، عهدی است که خدا شب اول قبر هم از من هم از فرزند من و شما مطالبه میکنه. معرفت، دیشب روایتش رو خوندم به مناسبت حضرت عباس دیگه. امروز راستش یه دو ساعتی هم داشتم مطالعه میکردم، هم لابلای مطالعاتم فکر میکردم. هر چی فکر کردم دیدم ابوالفضل العباس به عکس اون چه که خیلی از ماها تصور میکنیم کار خیلی شاق و ویژه‌ای انجام نداد. ابوالفضل العباس به وظیفه‌اش عمل کرده. همون عهدی که دیشب از زمان پیغمبر گفتم، مؤمن نیست کسی که من نزدش از خودش اشرف و ارجا نباشم و خانواده من فرزندان فاطمه نزد خودش از فرزندان خودش محبوب تر نباشند. ابوالفضل العباس مگه چه کار کرده؟ ابوالفضل العباسی که امام سجاد امام باقر میفرمایند رحمت خدا بر عموی ما عباس. چرا رحمت خدا؟ چون به وظیفش عمل کرده. درس برای من و شما، رحمت خدا، روایت دوم، رحمت خدا بر عموی ما عباس. چرا؟ چون با برادرش حسین به معنای واقعی مواسات رو رعایت کرد، همون مواساتی که خدا و پیغمبر از من و شما راجع به همه مؤمنین گرفته. مؤمن با مؤمن باید مواسات داشته باشه، مساوات نه ها، اگه من 1,000,000 دارم تو هم 1,000,000 داشته باشی، مواسات. ما جیب یکی باشیم، دل یکی باشیم، خونه یکی باشیم، من با کدوم شما، شما با کدومتون با من، جیب یکی و خونه یکی و رفیق یک دل و یک رنگی. مؤمن کجا بود؟ ابوالفضل العباس با سید الشهدا مواسات رعایت کرده، به اون درجات رسیده که همه شهدا در قیامت قبطه عباس رو میخورن. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. چیکار کرده ابوالفضل العباس؟ به عهدی که خدا با او بسته پایبند مونده، عهد رو ادا کرده. چیکار باید میکرده؟ معرفت امام زمانش. من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. ابوالفضل سید الشهدا رو خوب میشناسه، به همین دلیل که اشاره کردم دیشب محال بود سید الشهدا وارد بشه. خب محمد حنفی هم یه داداشه، چرا ابوالفضل العباس تمام قد بلند میشه؟ السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. تفاوت در چیه؟ ابوالفضل العباس فهیم تره یا محمد حنفیه؟ ابوالفضل العباس عالم تره یا محمد حنفیه؟ ابوالفضل العباس حکیم تره یا محمد حنفیه؟ حکمت رو معناش رو دیشب گفتم. حکمت به کسی میگن حکیم که معرفت امام زمانش رو کامل تر داشته باشه. اون وقت ابوالفضل العباس که حکیمه، منتظر ببینه ابا عبدالله چه دستور میفرماید و امر میفرماید اون انجام بده. محمد حنفی هم یه داداشه، اومده جلو سید الشهدا میگه میخوام برم، میگه نه اینجا نرو، اینوری برو، به مکه نرو، به یمن برو، از این راه برو، نرو. هی سید الشهدا میگن آقا من باید برم، دید نه زبان نمیفهمه به قول ما. سید الشهدا فرمودن که به زیارت قبر جدم رفتم، پیامبر رو دیدم نه در خواب. شق القمر معجزه سید الشهدا اینجاست، نفرمود در خواب دیدم. بعضی وقتا روزخونا مده ها میگن گفت امام حسین که پیغمبر رو در رویا دیدم، رویا نگفته، این حدیثه. به زیارت قبر جدم رسول الله رفتم، رسول الله به من فرمود حسین برو دست زن و بچه ات رو هم بگیر برو. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواهد تو رو قتیل و کشته کشته ببینه. ابوالفضل العباس هم نظر نمیتونست بده، آقا از این جاده نریم، از این شهر نریم، از اون ور بریم. معرفت امام پس ابوالفضل داشت یا نه؟ شب اصحابه. چرا ابوالفضل رو دوباره امشب دارم نام میبرم؟ به نمایندگی از همه بنی هاشم و عباس. ابوالفضل العباس مودت به آل البیت داشت یا نداشت؟ داشت. برادر رو، نه برادر رو، امام زمانش رو بر خودش ترجیح میداد. گفتم تو این منزل ها از مدینه تا مکه، از مکه تا کوفه و کربلا، نه امام حسین، اون که اربابشه، زینب کبرا میخواد هر جا از شتر پیاده بشه، عباس جلو میدوه، زانوش رو میذاره جلو، بی بی جان خواهرم زینب پا روی زانوی عباس بگذارید پایین بیاید. مودت فی القربا. سومین نشانه نصرت. عهد همین سه کلمه است: معرفت، مودت، نصرت. اصحاب امام حسین نصرت کردند ابی عبدالله رو یا نه؟ یا مثل من و شما فقط قیمه امام حسین رو براش دویدیم، براش سینه زدیم؟ برادر، شب عاشورا دیگه شب شوخی و خنده نیست. از عصر هی به خودم میگم که امشب شب عاشوراست. اصحاب ابی عبدالله امشب شب انتخابشون بود، انتخاب کردن. من و شما امشب شب انتخاب ماست. انتخاب کنیم امام زمان رو، معرفت، مودت، نصرتش رو، یا بی تفاوت باشیم. خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. منم کار دارم، زندگی دارم، شغل دارم، بدهی دارم، گرفتاری دارم، اپس ورد و صبح پشم برم دنبال زندگیم. خط خودتون رو یک بار برای همیشه تو زندگی هدفتون رو مشخص بکنید. هی این طرف و اون طرف نریم. تفاوت عالم با جاهل اینه: یه خط تو میگیره تا ته میره، جاهل هی باد میزنه از این ور میاد، مثل پشه سرگردان. یه روز به راست میره، یه روز به چپ میره، یه روز به بالا میره، یه روز به پایین میره. حق رو بشناس، تبعیتش کن تا به مقصد برسی. حالا این ابی عبدالله یکی از اون دونه درشت های اون عهد است. اون عهد چند تا عدد توشن؟ چند تا دونه توشن؟ 14 تا. یه 5 تن داشتیم، یه 14 معصوم، درست شو؟ یکی از اون درشت ترین هاش سید الشهدا است اون عهد، که از آدم ابوالبشر ویژه عهد گرفته میشه در مورد نصرت امام حسین. اون نصرت امام حسین نسبت به ابی عبدالله چیه؟ یه بیعت بسته به این که اگر حسین رو درک کرد نصرتش کنه. یه نصرت دیگهش به اینه که برای امام حسین زائر باشد، برای امام حسین، نه فقط امام حسین، برای زوار امام حسین دعاگو باشد، خونش رو در راه امام حسین. آدم ابوالبشر هم شبهای گذشته گفتیم، از صحرای کربلا که اومد بگذره خورد زمین، زانو خونالود شد، خون جاری شد. خدایا دیگه چه گناهی کردم مبتلا به این درد شدم؟ هیچی گناهی نکردی، اینجا کربلاست. خونت رو ای آدم، تو صفی من هستی، انتخاب شده من هستی، میخواستم خون تو هم رو مثل حسین روی این زمین ریخته بشه. نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، همه اینها رسیده به پیغمبر. تولد سید الشهدا رو گفتیم، چه ماجرایی داشت، چه داستانی داشت. حالا متولد شده، این بچه تو دامان پیغمبر داره بزرگ میشه، بال و پر میگیره. از احدی شیر ننوشیده جز از انگشت رسول الله. پس حسینو منیه، گوشت، پوست، استخوان سید الشهدا از پیغمبر نزج گرفته. داره بزرگتر میشه، چقدر محبوب رسول الله امام حسین، چقدر محبوبه. پاره تنشه بالاتر. ما بسیاری از احکام که مستحب به عمل کردن به اونها، ببینید منشأش چیه. یکیش رو امشب خدمتتون بگم: مستحب به قبل از تکبیرت الاحرام چند تکبیر بگیم؟ 7 تکبیر. این 7 تکبیر از کجا اومده؟ سید الشهدا کوچک بود، پیغمبر اومدن به نماز بایستند، امام حسین عرضه داشتن که یا جده منم میخوام با شما نماز بخونم. 2-3 سال است امام حسین. پیغمبر ایستادن رو به قبله، الله اکبر، نگاه میکنن میبینن که ابا عبدالله نگفت، الله اکبر رو نگفت. دو مرتبه نگاه کردن الله اکبر، نگاه کردن باز امام حسین داره بازی میکنه سرش به کار خودش، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، هفت تکبیر پیغمبر گفت. ابا عبدالله هم عشقش کشید گفت الله اکبر. پیغمبر شروع کردند حمد و سوره خوندن، سنت شد هفت تکبیر قبل از نماز از روی فعل حسین ابن علی که یه بچه است، فعل یک بچه برای من و شما و تا قیام قیامت شده حجت. کدام بچه؟ السلام علیه علی من ناقاه فی المهد میکائیل، سلام بر اون بچه ای که میکائیل وظیفش، میکائیل وظایف خطیر در خلقت داره، یکی از وظایفش اینه وقتی بی بی فاطمه زهرا دستش بنده سید الشهدا تو گهواره است، کسی نیست باهاش بازی بکنه حرف بزنه، میکائیل وظیفش اینه بیاد با حسین ابن علی نجوا کند، حسین ابن علی مشغول باشد، مادرش به کارش برسه. اینا فقط اسمشون شبیه ماست، جسمشون شبیه ماست، جایگاهشون نورشون فرق میکنه با من و شما. فقط لباس بشر خدا تن اینها کرده برای اینکه من و شما بتونیم باهاشون انس بگیریم، مسیر تربیت رو از اینها یاد بگیریم، والا جنس اینها جسم اینها کجاند؟ اینها تحویل میگیرید روایت رو بخونم؟ امام صادق فرمودند که شیعیان ما من و شما یه جسم داریم، این دست و بدن و پا، یه روح داریم که حیات ما به اون روح، یکی از تفاوت‌های جزء معرفت امام دیگه، یکی از تفاوت‌های ما اینه. ابی عبدالله چی داره؟ امام زمان چی داره؟ تفاوت‌هاشون چیه؟ اونها یک جسم دارند، یک روح دارند، خلقت جسمی، خلقت روحی، یک خلقت نوری دارند. خداوند جنس اونها رو از نور آفریده، حقیقت اونها نوره. آدرس بهت بدم میتونی حزم کنی دنبال بکنی پیدا بکنی، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات. خدا مگه نوره؟ ها؟ خدا مگه نوره؟ سبحان الله. از این که بگیم خدا جسم، روح، نور، مجرد، عرض، جوهر، سبحان الله. پس این آیت الکرسی الله نور السماوات والارض چیه؟ کیه؟ یا ابا عبدالله، نوری است که هرگز خاموش نمی شود، یریدون لیطفئوا نور الله، الله نور السماوات والارض به افواههم. این نور شأنش با ما چیه؟ خلقت اصلی او نوره، خلقت اصلی من نار، ظلمته. خلقت روحی او چیه؟ من چه میدانم. خلقت جسمی او چیه؟ شکل منه. عایشه نقل میکنه در منابع اهل سنت روایتش هست، این روایتی هم که امشب دارم میخونم باز از اهل سنت. عایشه میگه شبهای زمستون، شبا بلنده دیگه، روزا کوتاه، ما میخواستیم بشینیم شبای طولانی شب زنده‌داری به اصطلاح بکنیم، یه وقتایی هوس میکردیم بنشینیم خیاطی بکنیم، هر شب که با زنان دیگر پیغمبر میخواستیم بنشینیم خیاطی بکنیم فاطمه رو صدا میکردیم. شبا که چلچراغ و لوستر نبود که، یه شمع بود یه پیسوز بوده دیگه، نور نداشته برای خیاطی کردن، فاطمه رو صدا میکردیم تو اتاقمون، فاطمه میومد میشست، ما با نور صورت فاطمه خیاطی میکرد. خب چه ربطی داره به سید الشهدا؟ ابن زیاد نقل می کند در قبل از حادثه عاشورا، هر موقع مردم تو تاریکی بودن، تو کوچه پس کوچه بودن، در دوره‌ای که امام حسین زمان امیرالمؤمنین در همین کوفه زندگی می کند، هر موقع در کوچه و تاریک، کوچه و بازار تاریک بود، مردم می خواستن یه نوری پیدا بکنن، در سایه اون نور حرکت بکنن، نگاه میکردن اگه ابا عبدالله الحسین از اون کوچه، از اون محل، از اون بازار رد میشد، نور صورت او اطراف رو روشن میکرد، مردم اطراف امام حسین حرکت میکردند. الله اکبر، چقدر غریبی حسین! این مردم کوفه دیده بودند تو را. هی شنیدید مثل فردا شب که سرهاف سر نیزه رفت، خولی سر رو گرفت برد تو خونه، تو تنور گذاشت، شب نصف شب زنش بلند شد، دید ملائک بالا میرن پایین میان، اومد تو حیات، تنور روشنه، یالل عجب، من تنور رو خاموش کردم، عصری نون پختم تنور رو خاموش کردم، تنور چرا روشنه دو مرتبه؟ اومده نگاه میکنه یک سر در تنور، اما سر می درخشه، انگار که آتش تو تنور روشن کردن، این نور همون نوره. اینها رو دیده بودند، اینها انتخابشون این بود. حالا سید الشهدا یه خلقت نوری داره، یه خلقت روحی داره، یه خلقت جسمی داره. امام صادق فرمودند شیعیان ما، بنده خودم رو اصلا این جرأت رو ندارم، پس جسارت نمی کنم که خودم رو شیعه اهل بیت بدونم، شما رو نمی دونم. فرمودند شیعیان ما، شیعیان ما ارواحشون، روح بالاتره یا جسم مقامش؟ بله؟ روح. شیعیان ما ارواحشون عالی ترین درجه من و شما که به کمال میتونه برسه روح من و شماست، شیعیان ما ارواحشون از پسمانده گل جسم ما خلق شده است، پسمانده گل جسم ما شده روح شیعیان ما، نه من و تو. سلمان ابوذر، سلمان ابوذر برو بالا، و ان من شیعته لابراهیم، روح ابراهیم از پسمانده گل حسین ابن علی، پسمانده گل جسمش روح ابراهیم خلق شده. مختصات خودت رو پیدا کن، ببین تو این دنیا چه کاری، سر جایی که باید باشی هستی یا نه، معرفت اینها رو داری، مودت به اینها داری، در مقام نصرت اینها حرکت میکنی یا نه. این مقام. پس هفت تکبیر از کجا اومده؟ از تکبیر ابی عبدالله. ناقاه و فلمهد میکائیل از کجا اومده؟ میکائیلی که خلقت معاون دست راست خداست، مأموریتش اینه برو حسین رو سرگرم کن، فاطمه به کارش برسه. جبرائیل لالایگوی حسین ابن علی. حالا این ابا عبدالله با این صفات، با این ویژگی ها، مردم هم میشناسندش. یزید ملعون به خلافت رسیده، نامه نوشته به والی مدینه، یا از حسین بیعت بگیر یا سرش رو به همراه همین نامه جدا کن برای من بفرست. حجت خدا، منبع عقل و حکمت، چکار باید بکنه؟ با معاویه 10 سال در حال بیعت بوده، با یزید نباید بیعت کنه. چرا؟ خودش فرمود اذا بایعت مثلی به مثل یزید فعل الاسلام سلام. نقشه یزید اینه. جوانترها نشنیدن، میدونم، دارم برای جوانترها میگم. نقشه یزید اینه. معاویه سیاست مداره، لو نمیده پشت پرده رو، اما یزید نقشش اینه از حسین ابن علی بیعت بگیره مثل باباش که بیعت گرفته بود، بعد بره روی منبر رسول الله بنشینه، حسین ابن علی رم صدا کنه بیاد بنشینه، بره روی منبر صدا بزنه که مردم نه وحی آمد نه خدایی هست نه محمدی رسول بود، یک شارلاتان کذاب بود محمد که آمد من و شما رو از دین آبا و اجدادیمون انداخت برای اینکه خودش رو پیغمبر معرفی کنه. من میخوام در حضور پسر همین پیغمبر اعلام کنم امروز که محمد یک کذاب دروغگو بود. میگید نه، از این پسرش حسین بپرسید که با من بیعت کرد. این برنامه یزید ابن معاویه است. سید الشهدا چیکار باید بکنه؟ کاری به کسی نداشته، تو مدینه نشسته، چیکار داره میکنه؟ به ایتام میرسه. چیکار داره میرسه؟ به گرفتارها میرسه. چیکار داره میکنه؟ به زندگیش داره میرسه. اما مثلی لا و با لا یبایعو به مثل یزید، با یزید بیعت کنم فعل الاسلام السلام، تمام زحمت جدم پیغمبر جمع میشه. چیکار کنم؟ شبانه پشید بار کنیم بریم مکه. فرار کردن، اومدن مکه، در مکه در معرض تروره، نمیخوام خونم کنار بیت الله ریخته بشه، میزنیم بیرون. حرکت کردن بیرون، میخوان برن. حالا 12,000 نامه مردم کوفه نوشتند، حسین رو دعوت کردن، یا ابا عبدالله نزد ما بیا، نهرها پراب گشته، نخلستانها پربار شده، درختان به محصول نشستند، تو بیا امیر ما باش، تو بیا آقای ما باش، ما با تو بیعت میکنیم در مقابل یزید ابن معاویه. امام حسین چیکار کنه؟ 12,000 نامه‌ای که امضای بزرگان کوفه است اینها، این امضای هر حمال و رمالی نیست، اینا بزرگان شهرند که امضا کردند، رؤسای قبائل. به حکم عقل ابی عبدالله الحسین از مکه حرکت کرده به سمت کوفه بیاد. در وسط راه داره میاد، برخورد میکنه در منزلی که رسیده خبر شهادت مسلم ابن عقیل بهش داده میشه. چه کار بکنه؟ جلوتر آمده، کمیت رو دیده، شاعر عرب رو، بگو ببینم چه خبر، اهل کوفه چه میکنن. آقا راستشو بگم یا راستشو نگم؟ نه راستشو بگو به ما. یا ابن رسول الله، دلهاشون با توست، شمشیرهاشون علیه تو تیز شده و آماد، میدونن حق با توه، دلهاشون با توست، اما برا متاع قلیل دنیا شمشیرها رو تیز کردند علیه تو. برادر من و شما هم امشب خودمون چرت که بندازیم، به قول قدما محاسبه کنیم، دلمون با امام زمان است، شمشیرمون با کیست؟ علیه صاحب الزمان. حاسبو حاسبو قبل ان تو حاسب. انقدر محبوب پیغمبر سید الشهدا، نمیدونم چند شب پیش اینجا بود یا مجلس دیگه ای بود، روایتشو پیدا کردم خوندم، پیغمبر داره میره تو مسجد، یک مرتبه بچه ها دارن تو کوچه بازی میکنن، پیغمبر ایستاد، یا رسول الله وقت نمازه، میدونم یه کاری دارم الان برمیگردم، پیغمبر اومده تو کوچه، 7-8-10 تا پسر بچه دارن بازی میکنن، یکی از این پسر بچه ها رو پیغمبر کشیده کنار، هی میبوستش، دست به سرش میکشه، دست و پاش رو تمیز میکنه، تو آغوش میگیرتش، یا رسول الله این کیه؟ میشناسیدش؟ نه. پس چرا همچین میکنید با این؟ یه روز داشتم رد میشدم، بچه ها داشتن بازی میکردن، پاره تن من حسین هم تو کوچه داشت بازی میکرد، یک مرتبه امام حسین خورد زمین، این رسید دست حسین من رو گرفت، بلند کرد، با دست شروع کرد تکوندن پیراهن حسین، دست کشید نعلینای حسین رو هم پاک کرد، به صورتش کشید، احب الله من احب حسینن، من رسول الله وظیفه دارم به این بچه محبت کنم. محب امام حسینی امشب خوش به سعادتت، دعا کن بر پدر و مادرت که محبوب خدا شدی. من وظیفمه این بچه به حسین محبت کرده، مودت کرده، نصرت کرده، من رسول الله باید خدمتش کنم. بوسید بچه رو، این بچه بعدها از اصحاب سید الشهدا شده. طینت پاک انسان رو بهشتی میکنه. انتخاب من و شما، اختیار من و شماست، حق رو انتخاب بکنیم یا باطل. این جایگاه پیغمبر. خود حسین ابن علی کجاست؟ وقتی یک کسی که گرد و خاک لباس حسین رو تکونده، رسول الله این رفتار رو باهاش میکنه، مقام حسین ابن علی کجاست؟ جایگاه او کجاست؟ الله اکبر. کعب الاحبار میگه، میدونید این از ملعونی نیست که یهودیه، یهودی زاده است، جزو جاسوسهای یهودی که بعدها ادعای اسلام میکنه، کلن از عمر پیغمبر 6 ماه رو درک کرده بعد از اسلامش. اما بیشترین تعداد روایات اهل سنت از پیغمبر از 3 نفره: کعب الاحبار، ابو هریره، تمیم دارمی، 4 عایشه. این کسانی که کمترین مدت زمان و مقارنت رو با رسول الله داشتن، جالبه، بیشترین تعداد روایات رو از پیغمبر نقل کردند. حالا همین کعب الاحبار، این بیشتر عالم به تورات تا به قرآن و احادیث پیغمبر. یه روز تو کوچه داشت برای عده‌ای صحبت میکرد، رسیده بود، گفت در تورات ما بندی داریم، آیه‌ای داریم مبنی بر این که پیغمبر آخر الزمان 2 پاره تن دارد، یکی از اون 2 تن رو در بیابان گرگ‌ها محاصره میکنند و پاره پاره میکنند. مسلمونا گفته اینو از کجا میگی کعب؟ گفت در تورات ما نوشته. گفت پیغمبر آخر الزمان که رسول الله میگه منم. تو همین صحبت ها بودن، یه مرتبه یه آقازاده دوید اومد. خوب دقت بکنید، نگاه کردن دیدن امام حسن مجتباست. کعب الاحبار، این نوه پیغمبر ماست، اینه اونی که تو در تورات نشونه هاش رو داری میگی. یه نگاه انداخت گفت نه این نیست. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. تورات، انجیل، یهود، نصارا پیغمبر و اجدادش، پیغمبر و فرزندانش رو میشناسند همچنانی که فرزندان خودشون رو میشناسند، بهتر از آنچه که فرزندان خودشون رو میشناسند. 5 دقیقه نشده، یه 2 مرتبه دیدن یه آقازاده از تو مسجد داره میدوه، یک مرتبه کعب، 5 دقیقه پیش امام حسن رد شده. ببینید شناخت و معرفت اینها رو ببینید. آقا اینه اونی که تو تورات میگی که در تورات خبر داده شده که امت جدش او رو مثل گرگ ها محاصره می کنند و پاره پاره می کنند. امام حسن رو دیده نه. یه مرتبه سید الشهدا دو بودو بچه 5 ساله 6 ساله، یه گفت اینه. کی اینه؟ کعب الاحبار، همونی که در تورات خوندم امت جدش محاصرش می کنند، پاره پارش می کنند. این گونه حسین شناخته شده بود برای ملت اون روزگار. پدر ملعون عمر سعد، خود عمر داره نقل میکنه، میگه شبی که پیشنهاد بستن راه حسین بهم شد، تا صبح تو حیات قدم زدم. یک طرف حرص، طمع برای گندم ملک ری، یک طرف دیگه جواب رسول الله رو چی بدم، جواب فاطمه زهرا رو چی بدم. به اینها من چی بگم؟ روز قیامت چی کار بکنم؟ دیدم به نتیجه نرسیدم. چند نفر رو میشناختم از قوم و قبیله خودم، اینا شیوخ قبیله ما بودن، یکیشون خیلی قرابت نزدیکی هم با پدر من داشت. صداش کردم گفتم یا فلانی پشو بیا، یه امر مهمی پیش اومده، الان واجب العرضم، مشورت دارم. اینها جمع شدن پشودن، 3-4 نفر بودن، اومدن منزل ما و گفتم که ابن زیاد اومده به کوفه یه همچین پیشنهادی به من داده، من برم جلوی حسین رو سد کنم یا بیعت ازش بگیرم برای یزید یا سر از بدنش جدا کنم. این پیشنهادم به من داده در قبال این خدمت من، ملک ری و جرجان، اونها گرگان امروزی رو جرجان میگفتن، ملک ری و جرجان رو به من هبه میکنه. مال حرام چه میکنه برادر؟ عقل از آدم میگیره، فهم از آدم میگیره. یکی دوتا از اینا گفتن چه پیشنهاد منصفانه ای، جلو حسین رو بگی یا بیعت بگیری یا میکشیش، اما ملک ری، سلطنت ری به تو میرسه، در دودمان تو هم جاری میشه. پیرمردی که از همه اینها عاقل تر بود دید عمر، دید داره به خودش میلرزه، گفت چیه عمو جان؟ گفت خاطره ای به یادم آمد عمر، ما در یکی از سفرهامون با پدر تو برای تجارت رفته بودیم به شام، یه شبی شد ما تو راه ماندیم، به منزلگاهی که قرار بود برسیم نرسیدیم، از دور یه کورسوی چراغی دیدیم، رفتیم جلو دیدیم یه کنیسه است مال یهودیا، یه حاخام یهودی اونجا ساکنه، در زدیم گفتیم ما پشت در موندیم به منزلگاه نرسیدیم، به ما اجازه میدی امشب اینجا اتراق کنیم؟ گفت بیایید تو. از ما پذیرایی کرد، من بودم و پدر تو عمر سعد. همچین که از ما پذیرایی کرد، من دیدم هی زیرچشی داره پدر تو رو نگاه میکنه، ترسیدم، شک کردم، گفتم نکنه این قصد جون ما رو، قصد مال ما رو کرده باشه. به پدرت گفتم حواست باشه این یهودی بد داره تو رو نگاه میکنه. رفت و برگشت و پدرت ترجیح داد خیلی شق و رق به اصطلاح حرفش رو بزنه، گفتش که جناب خاخام یهودی مشکلی داری با من؟ هی چپ چپ منو نگاه میکنی. گفت اسمت چیه؟ سعد. از کدوم قبیله ای؟ گفت. نام بابات چیه؟ گفت. گفت برای چی اینا رو پرسیدی؟ گفت من در تلمود خوندم، کتاب تلمود تفسیر تورات، روایتش همینجاست، مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کرد، در تلمود خوندم اون کسی که جلوی راه حسین نوه پیغمبر آخرالزمان رو میگیره و بین دو نهر آب محاصرش میکنه و خودش و زن و بچهش رو تار و مار میکنه، نشانه هایی که تو تلمود داره خیلی به تو میخوره، یا تو اون فرد هستی یا پسر تو. گفت پدر دستش لرزید، لقمه غذا از دستش رها شد، گفت من پسر پیغمبر رو من بکشم؟ هاشا و کلا. گو اگه تو نیستی پسر تو این کارو خواهد کرد. حالا امام حسین چند سالش اون موقع؟ اما بدان و آگاه باش، یه تابلوی ما داریم بالای این کنیسه، یه پرده روش بود، رفت پرده رو کنار زد، گفت سعد، پدر عمر سعد، این رو بخون. گفت من دیدم به زبان خودمونه، به زبان عربی نوشته شده. چی نوشته؟ نوشته کور خوانده است امتی که توقع شفاعت از پیغمبرش داشته باشد، در حالی که پسر اون پیغمبر رو با لب تشنه سر از بدنش جدا کند. گفتم که این مالکیه، این شعر، این متن مالکیه؟ گفت 350 سال قبل از تولد پیغمبر شما این تابلو اینجا بوده. شب عاشوراست، کجا بریم؟ ابراهیم خلیل الرحمن رو گفتم. خدا با ذبح عظیم اسماعیل رو جایگزین کرد. سید الشهدا شد فدوی رسول الله، پیغمبر به دنیا بیاد، اما اسماعیل نجات پیدا بکند. ادامه روایت رو ظهر به چشمم خورد، حیفم اومد نگم. دیدم که حضرت ابراهیم وقتی قوچ اومد و قربانی کرد و اینها، گفتش که جبرائیل امر شد برو روزه عطش و ذبح حسین رو برای ابراهیم بخوان. جبرائیل نازل شده مجددن عطش و ذبح ابی عبدالله رو خونده، ابراهیم خلیل الرحمن انقدر گریه کرد و زجه زد از حال رفت. حالا برگشته به حالش اومده، میگه خدایا ای کاش اسماعیلم رو ذبح میکردی، اجازه میدادی ذبح کنم، تا دل من هم مثل دل مادر حسین، مثل دل جد حسین اونجوری میسوخت. جبرائیل نازل شد ابراهیما زجه و ناله ای که در مصیبت حسین زدی، همون اجر و پاداش رو به تو میدیم. قدر اشکی که امشب و فردا میریزی در مصیبت سید الشهدا رو بدونید. به اون زجه و گریه‌ای که کردی ابراهیم به خاطر حسین، همون اجر و مقامی رو که اگر اسماعیل رو ذبح میکردی، همون اجر و مقام رو به خاطر گریه بر حسین ابن علی به تو دادیم. شب اصحابه، باید بریم در خونه اصحاب، نمیشه، من میخوام یه جای دیگه برم، نمیشه، حوالمون اونجاست. ابن عباس میگه که ابی عبدالله از مدینه اومده مکه، داره طواف آخر رو میکنه، باید برگردن، همه دارن به سمت، از عرفات بر میگردن سمت بیت، ابی عبدالله حسین دست زن و بچه رو گرفته، حرکت کنیم بیرون بریم، یزید میخواد من رو کنار بیت الله ترور کنه، نمیخوام خونم اینجا ریخته بشه، حرم را از حرم بیرون نمودن، حرم را از حرم بیرون نمودن. ابی عبدالله از کعبه اومد بیرون. ابن عباس میگه من اونجا بودم، دیدم امام حسین پرده کعبه رو که گرفته بود برای وداع که بعد بیان سمت عرفات رو بره، یک مرتبه دیدم به چشمم. روایتش اینجاست، اگر بخواید از رو میتونم براتون بخونم، که ابن عباس میگه از نشانه هایی که از رسول الله و علی ابن ابی طالب به هم داده بودن، من جبرائیل امین رو میشناختم. میدونید جبرائیل خیلی وقتا به شکل یک انسان بر پیغمبر میومد، به شکل اون دهیه کعبی، به اصطلاح کعبی دهیه که با یکی از اقربای پیغمبر بود، پیغمبر او رو دوست داشت. جبرائیل هر موقع میخواست لباس بشری بپوشه به صورت او در میومد، شکل انسان میشد میومد. ابن عباس میگه، خوب دقت بکنید، رواتش اهل سنتند، ابن عباس میگه وقتی حسین ابن علی پرده خانه رو برای وداع گرفته بود، یک مرتبه دیدم جبرائیل دستش رو دراز کرد روی شانه ابی عبدالله الحسین گذاشت، گفت یا ابا عبدالله، داری به سمت اون عهد و پیمان ازلی با خدا میری، من هم میخوام در رکاب تو باشم، دستت رو دراز کن، من جبرائیل هم با تو بیعت کنم در این مسیر همراهیت بکنم. من دیدم سید الشهدا دستش رو دراز کرد، جبرائیل امین بیعت کرد با سید الشهدا، گفت من اولین نفری از اصحاب هستم که از اینجا همراهی تو میکنم. محمد حنفیه، خیلی هم گفتیم خیلی همچین گرم نیست با سید الشهدا، خیلی مقام امامت رو این درک نکرده، پذیرش نداشته. محمد حنفیه میگه پدرم ده ها سال قبل از عاشورا برای من و ابن عباس نام اصحابی رو که روز عاشورا با حسین قرار میگیرن یک به یک به نوبت کیا جان خودشون رو فدای ابی عبدالله میکنن به ما گفته بود. من میدانستم. الله اکبر. من خود محمد همراهی نکرد، توفیق. ابن عباس هم همینطور. ابن عباس میگه ما میدانستیم، میگه من هم جبرائیل رو دیدم که بیعت کرد با حسین ابن علی، هم نام اصحاب رو. گفتم یا ابا عبدالله این همون سفره؟ گفت بله همون سفره. گفتم اصحابت رو نمیبینم، نامهاشون رو میشناسم، اینجا اطراف تو نمیبینم. امام حسین فرمودن اونا خیلی هاشون شب عاشورا به من میپیوندن، خیلی هاشون فردا صبح به من میپیوندن. یا با عبدالله میشه ما رو هم از اصحاب و ناصران امام زمان تو دعا کنی قرار بگیریم؟ از بعد از ظهر امروز ابی عبدالله فرمان داد علی اکبر رو به همراه ابوالفضل العباس برید هر چی میتونید خار و خاشاک جمع کنید بیارید. بقیه اصحاب رو هم صدا کردن، فرمودن که خیمه زنان رو به هم چسبیده چسبیده بکنید، دور خیمگاه یه خندق بکنید. برای چی ابن رسول الله؟ بکنید تا بهتون بگم. اینا یه عده‌ای شروع کردن با همون بیل و کلنگ و وسائلی که داشتن خندق کردن، یه عده‌ای هم بنی هاشم رفتن هی خار و خاشاک جمع میکنن، هم از سر راه اینا رو جمع بکنن، هم ابی عبدالله اینها رو میخواد. خندق دستور داد دور خیمه ها بکنن به عمق 2 متر، هر چی خار و خاشاک اینا تونستن جمع آوری کنن، چوب خشک ریختن تو اینها. ابی عبدالله فرمود فردا صبح اول معرکه اینها رو آتش بزنید، این حرامزاده ها اول میخوان سراغ حرم من بیان، من غیرت الله هم غیرت من اجازه نمیده، تا من زنده باشم اینا به همسران و دختران رسول الله چپ نگاه بکنم. اینها تا نیمه های شب تا تاریکی اجازه میداد هیزم جمع کردند، از این هیمه ها جمع کردند و اونام خندق و کندن مشغولن. مثل امروز عصری ابن زیاد دستور داده که کار رو تموم کن عمر سعد، یا تو رو عزل میکنم شم رو به جای تو قرار میدم به عنوان فرمانده سپاه. همراه خود شم نامرم اوورده تسلیم عمر سعد کرده. عمر سعد دید او ملک ری داره میپره، گفت نه من خودم کار حسین رو تموم میکنم، تو هم فرمانده زیر دست من باش. اینا دارن تقسیم کار میکنند و عمر سعد برای اینکه دیر نشه پیغام فرستاد شمر اومده پشت خیمگاه، کجاست خواهرزاده ما؟ کجاست ابوالفضل العباس؟ بگویید براش امان نامه آوردم، اومدم امشب نجاتش بدم از هلاکت. قمر بنی هاشم محل نذاشت. ابی عبدالله فرمودن که برو ببین چی میگه. گو آقا من برم با این حرامزاده دهن به دهن بشم؟ گو برو ببین چی میگه. اومد ابوالفضل عباس نزدیک شمر، رو چی میگی ملعون؟ امان نامه برات آوردم. برو لعنت خدا بر امان نامت، بر کسی که نوشتش، بر کسی که آوردش، بر کسی که از تو بگیره لعنت خدا باد. ردش کرد رفت و برگشت ابوالفضل العباس کنار برادر. آقا امری دارید بفرمایید. از اینجا به بعد رو میخوام یه قسمتیش رو از زبان علی ابن الحسین زین العابدین تاریخ رو بگم، یه قسمتیش رو هم از زبان زینب کبرا صدیقه طاهره دختر فاطمه زهرا. امام سجاد فرمودن که اینا اومدن حمله کنن همین شب عاشورا، پدرم فرستاد ابوالفضل و گفت برو با اینا صحبت کن، امشب رو مهلت بگیر، ما امشب رو مناجات کنیم با قاضی الحاجات، خلوت کنیم، حلالیت به طلبیم، دعا بکنیم، نماز بخونیم. اومد و مهلت رو گرفت و برگشت ابوالفضل العباس. برگشته تو خیمه زن و بچه دیگه بو بردن، فردا روز موعوده، استراب دارن، استرس دارن، دل تو دلشون نیست. آب هم که ندارن. علی اکبر رو صدا کرد، بابا میتونی بری یه چند تا مشک آب بیاری؟ امشب هم بچه ها از آتش نمیرن، هم ما یه غسلی بکنیم، غسل شهادتمون رو انجام بدهیم. اومدن با زحمت و گرفتاری یه چند تا مشک آب تونستن پیدا کنند و آوردن، اما این مشکای آب وقتی رسید انقدر این بچه ها آتش دارن، از هول اینکه این مشکای آب رو بگیرن مشک ها باز شد، یکی دوتاش ریخت روی خاک کف خیمه. این بچه ها انقدر تشنه اند، پیراهن های عربی رو بالا زدن، شکم ها رو روی رطوبت این خیمه ها گذاشتن، یه مقدار این خشکی، این آتش تسکین پیدا بکنه. دونه دونه این صحنه ها رو هی برات میگم، اینا رو کنار هم میگذاریم. این طرف اومده ابی عبدالله، دستور داده این خندق رو کندند و اینها رو آوردند و شب شد، شروع کردن به مناجات. یه مقداری که مناجات خوندن، حضرت فرمودن که همه رو جمع کنید، میخوام صحبت کنم. آمدند و تا امشب، تا این ساعت هنوز 1000 نفر با ابی عبدالله هستن. حضرت شروع کردن خطبه خواندن. خطبه اول رو که خواندن فرمودن که بیعتم رو برداشتم، هر کس میتونه بره، اینا با من کار دارن، اینا دستشون به من برسه، با شما دیگه کاری ندارن. عباسم شعله های چراغ ها رو خاموش کن، هر کی میخواد بره رو درواسی نکنه، خجالت نکشه بره. چراغ ها خاموش شد و هی سر صدا اومد، هی زینب کبرا میدوه اینور، نکنه تنها بذارن برادر من رو. هی صدا میکنه، عباس چند نفر رفتن، چند نفر موندن؟ آرام باش خواهرم، آرام باش، طوری نیست. ساعتی گذشت و دو مرتبه روشن کردن چراغ ها رو، دیدن که به یک عبارت 72 نفر، به یک عبارت 84 نفر موندن، غیر زن و بچه از اصحاب موندن. جمع اینها با زن و بچه میشن 115 نفر. نشستند و ابی عبدالله اومدن شروع کردن که چرا شماها نرفتید عزیزان من؟ اینا با من کار دارن، شما برید، بیعتم رو برداشتم، از اینجا برید، نزدیک اینجا نباشید، صدای من به گوش شماها نرسه. داره بیعت رو برداشته، هی ابوالفضل خودشو داره مهار میکنه، چیزی نگه نمیشه. یک مرتبه طاقت نگه، چی میگی داداش؟ تو رو بذاریم میان این گرگ ها، بعد تو زنده بمانیم. ابوالفضل که صداش بلند شد، بقیه اصحابم دونه دونه شروع کردن. حبیب ابن مظاهر، زهیر، بره، یا با عبدالله میگی امشب اینجا تو رو بین این گرگ ها رها کنیم و بریم؟ به خدا قسم اگر 1000 مرتبه با شمشیر قطعه قطعم کنن، روحم رو از جسمم بکنن، جسمم رو آتش بزنن، خاکسترم رو به باد بیابان بدن، دو مرتبه خدا من رو زنده کنه، دست از تو بر نمی دارم. بی خود این حرفا رو حسین با ما نزن. ابی عبدالله دو مرتبه آروم کرده، خیلی خوب، حالا ناراحت نشید، اما خواهش میکنم ازتون، بچه های مسلم رو دید ابی عبدالله، عزیزان من شما داغ دیدید دیگه، بستونه، شما خدمتتون رو انجام دادید، بیعتتون هم ثابت کردید، خوشید برید. عزیزان من دوتا بچه مسلم، ابا عبدالله ما یک بار یتیم شدیم، الان کجا بریم؟ آقای ما، سایه سر ما تو هستی، اگه بذاریم بریم با چه روی به مردم بگیم آقای خودمون رو بین گرگ‌های بیابان یله و رها ول کردیم، آمدیم به اینجا، ما تو را رها نمی‌کنیم. امام حسین دید جمعی فایده نداره، دونه دونه اومدن، عزیزم خواهش میکنم دست زن و بچه تو بگی برو. هیچ کس حاضر نشد کوتاه بیاد. حضرت خیالشون که راحت شد، گفتن که خیلی خوب، پس حالا دونه دونه پشید بیاید جلو. ابی عبدالله نشستن یه سکوی درست کردند و انگشتشون رو همچین کردن، فرمودن دونه دونه بیاید جایگاه خودتون رو تو بهشت از اینجا ببینید. انگشت آوردن بالا، اصحاب دونه دونه اومدن.
از لحظه ای که بین دو انگشت ابی عبدالله رو نگاه میکنن، حالا تا قبلش مرگ دیگه، درد شمشیر قطعه قطعه شدنه، بالاخره اون استرس رو داره. همچین که میومدن بین دو انگشت ابی عبدالله رو نگاه میکردن، اینها مست میشدن. شب عاشورا شروع کرده بودن با هم شوخی کردن بین دو انگشت که دیدن. گفت جایگاه شما در بهشت این جایگاه، خدا روی زمین اصحابی با وفاتر از شما به وجود نیاورد، خاندانی بالاتر و عزیزتر و با وفاتر از خاندان ابوالفضل و عزیزان من در بنی هاشم به من نداد. حالا این کارو کردید، بشارت باد بر شما. شما اصحاب من شدید زمانی که آدم هنوز آدم خلق نشده بود، خدا اسم شما را به من نشان داده بود، من می دانستم. اینا کیا هستن؟ پریشب گفتم اینا بعضیاشون دو رکعت نمازم تو عمرشون نخونده بودن، اینا بعضیاشون مسیحی بودن. اون شب ندای حلم ناصرن ینصرنی حسین رو شنیدن، مسیحیه، گبره، ول کرده اومده تو خیمه ابی عبدالله. آقا من هستم، من نوکر شما هستم، من نمیتونم ببینم فرزند فاطمه زهرا، نصرت به طلب من نتونم کمکش بکنم. اومدن دو جمع کرده اینها رو، حالا فرمودن که خیلی خوب جایگاهاتون هم دیدید، برید امشب مشغول عبادت بشید تا صبح آماده بشید. خود ابی عبدالله هم اومدن، علی ابن الحسین داره تعریف میکنه، میگه پدرم اومدن یه گوشه نشستن، شمشیرشون رو کردن رو خاک، سرشون رو گذاشتن رو شمشیر، یک مرتبه پریدن. گفتم بابا جان چه شده؟ فرمودن که جدم رسول الله رو دیدم در خواب. فرمودن که پسرم آماده ایم، منتظر شما هستیم. علی ابن حسین میگه من مریضم، تو تب دارم میسوزم، اما نمیتونم بی تفاوت باشم. اومدم گفتم بابا جون اجازه میدید منم بیام تو خیمه؟ اصحاب تقسیم شدن، ابی عبدالله قرار شده بیاد اینجا به عبادت برسه، استراحت بکنه. اصحاب تقسیم شدن، دو تا خیمه بزرگه، یکی خیمه ابوالفضل العباس بنی هاشم، و گفته همه بیان تو خیمه من، برادرها، برادرزاده ها، پسرای امام حسین، پسرای امام حسن، پسرای زینب کبرا، پسرای مسلم ابن عقیل، همه بیان. حبیب ابن مظاهر تا این صحنه رو دید به اصحاب چشمک زد و گفت همه تون بیاد تو خیمه من، من میدونم عباس داره چی کار میکنه. اصحاب و صدا کرد و هرچی مرد یا تو خیمه ابوالفضل العباس جمع شدن یا تو خیمه حبیب ابن مظاهر. یک مرتبه بیبی زینب اومد دید داداشش تک و تنها نشسته، هیچ لرزید. عزیز برادر تنها نشستی، مردا کجا؟ بول نکن، خوف نکن خواهرم. یه عده رفتن تو حرم و خیام عباس، یه عده تو خیمه حبیب ابن مظاهرن. هول نکن. گفت داداش امشب همون شب موعوده. بله عزیز خواهرم، همون شب موعوده. وا ویلا بر زینب کبرا، چنان به صورت زد از حال رفت. ابی عبدالله صداش بلند شد، علی اکبر آب بیار، عمت از حال رفته. آب آوردن، سید و شهدا دستشون تو کاسه آب کردن، پاشیدن تو صورت خواهر. خواهر چشماشو باز کرد، ای کاش مرده بودم این روز رو نمیدیدم حسین، فردا قرار سایه تو از سر من رخت بر ببنده. عمه خانم آروم کردن، عزیزم آرام باش، طوری نشده، اصحاب هستن، من تنها نموندم. بلند شد بی بی زینب، گفت خوف کردم، گفتم نکنه اینها ول کرده باشن رفته باشن، برم ببینم درست خبر یا نه. اومدم کنار خیمه حبیب ابن مظاهر ببینم چی میگن، نکنه نقشه میکشن امشب اینا ما رو تنها بذارن ما بمونیم تو این بیابون. حبیب صحابی پیغمبره، ریش سفید اصحابه، وایساده وسط خیمه. بیبی زینب میگه دیدم دور تا دورش همه اصحاب نشستن، حبیب داره سخنرانی میکنه. آی نکنه فردا تا یکی از ما زنده هستیم یکی از بنی هاشم به میدان بره ها. تو تاریخ می نویسن چه بد اصحابی بودن، گذاشتن بچه های سید و شهدا اول به میدان برن پاره پاره بشن. اینو گفت و اصحاب گفتن نه، ما تا زنده هستیم اجازه نمیدیم عهدی از بنی هاشم به میدان بریم. شروع کردن نقشه کشیدن. حبیب گفتش که من و فلانی و فلانی و فلانی این قسمت وای میستیم، شما و شما و شما اون قسمت وای میستیم. اینا همه میدونن سید الشهدا خبر داده فردا احدی جز علی ابن الحسین از مردان زنده نخواهد. همه رو میدونن. چرا دارن نقشه میکشن؟ حرف من امشب شب عاشوراست. این حرف من رو یادگار بگید، روش فکر بکنید. امشب روزه تمام میشه، اما مسئولیت من و تو از امشب شروع میشه. همشون میدونستن فردا هم سید الشهدا هم تک تک مردان بنی هاشم و اصحاب قطعه قطعه میشن. نشستن نقشه کشیدن برای جنگ. بابا شما که میدونید 70 80 تا بیشتر نیستید، یه حمله بکنن تار و مار میشید، چیکار دارید میکنید؟ شب عاشورا، شب عاشورای من و شما هم هست. اینها میدونستن کشته میشن، همه زورشون رو زدن سید الشهدا یه ساعت بیشتر تو دنیا عمر کنه، یک ساعت بیشتر زنده بمونه، حسین نفس بکشه تو این عالم. چرا؟ روایتش رو خوندم. ابن رسول الله، چرا مصیبت حسین اعظم مصائبه؟ از مصیبت رسول الله بالاتره، از مصیبت علی مرتضی بالاتره، از مصیبت فاطمه زهرا بالاتره، از مصیبت حسن مجتبی بالاتره. امام صادق فرمودند خدا برکاتی رو وقتی این پنج تن در صلب آدم قرار گرفتند و متولد شدن روی زمین جاری کرد، با رفتن رسول الله این برکات یک پنجمش رفت، جمع شد در اون چهارتای بعدی. فاطمه زهرا رفت، جمع شد در ستای بعدی. امیر مؤمنان رفت، جمع شد در امام حسن و امام حسین. امام مجتبی رو که شهید کردن، تمام اون نور و برکت رو خدا در وجود حسین قرار داده بود. اون برکت با کشته شدن ابی عبدالله رفت، دیگه رنگش رو نمی بینید تا ظهور منتقم حسین مهدی فاطمه. حالا نشسته داره نقشه میکشن. من و شما هم یاد بگیریم تو غیبت و غربت امام زمان باید نقشه بکشیم امام زمان چجوری زودتر بیاد، چجوری زودتر زمینش رو فراهم کنم، چجوری نصرت کنم امام زمانم رو. از اصحاب سید الشهدا یاد بگیرید، درس دادن به ما. وظایف رو تقسیم کرد حبیب رو. بی بی زینب یه نفس راحتی کشید، آخیش اصحاب دیگه ما رو تنها نگذاشتن. اومد آرام آرام از کنار خیمه ها یواشکی میخواست گوش بده، کنار خیمه ابوالفضل العباس. دید اینجام ابوالفضل وایستاده، بنی هاشم دورش حلقه زدن. بنی هاشم، نکنه فردا قبل از ما یکی از اصحاب به میدان بره. تو تاریخ مردم میگن چه بد قومی بودن، اصحاب خودشون رو پیش مرگ خودشون قرار داد. ابوالفضل هم داره نقشه میکشه، من میرم به سمت راست سپاه، فلانی میره سمت چپ سپاه، علی اکبر جلو رو بگیره، اون یکی عقب رو بگیره. بین بنی هاشم دارن تقسیم کار. بی بی زینب میگه تا این صحنه رو دیدم نتونستم طاقت بیارم، بغضم ترکید، زدم زیر گریه. یک مرتبه دیدم ابوالفضل العباس از تو خیمه دوید بیرون، شمشیر به دست. کیستی سیاهی؟ چی میخوای؟ ابوالفضل العباس زنده است. گفتم منم داداش. تا دید منم ابوالفضل الله شد، دست من رو بوسید، ببخشید خواهر جان، فکر کردم غریبه آمده. دست بی بی رو گرفتم، اومدم پیش سید الشهدا ابا عبدالله. امام حسین یه نگاهی کرد به زینب کبرا، او که عالمه میدونه چه خبری افتاده شده. خواهرم آروم شدی؟ تا فردا حداقل نفس راحت بکش، امشب رو راحت باش، مصیبت مال فرداست. برادر یعنی فردا میخوای ما رو بیکس و تنها رها کنی در این صحرا. بی بی زینب رو آرام کردن آوردن تو خیمه، اما ابی عبدالله خواب نداره، قول و قرارهایی که با خدا گذاشته همه رو داره مرور میکنه. هی میاد قدم میزنه، از خیمگاه میاد کنار گودال قتلگاه، یه نگاه میاندازه، میاد به سمت چپ خیمگاه، سمت راست خیمگاه، هی اینها رو کنترل میکنه، مرور میکنه، برا فردا آماده باشن. به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، چه گذشت امشب بر تو و بر زن و بچه تو؟ امشب رو صبر کردی، اما مثل فردا وقتی خیمه های تو را ریختن که غارت بکنن، چه کردن با تو؟ بی بی زینب یک مرتبه اومد دید هیچ مردی کنار ابی عبدالله دیگه نیست، تک و تنها، همه این اصحابی که امشب هم قسم شدن نگذارن یک خار به پای زینب و دختران رسول الله بره. وقتی بی بی زینب فردا ظهری آمد دو مرتبه به صحرای کربلا، دید تمام بدنها قطعه قطعه افتاده، حبیب ابن مظاهر یک طرف، زهیر یک طرف، بریر یک طرف، چی کار کرد؟ اومد سمت قتلگاه، گودال قتلگاه رو نگاه کرد، یه نگاهی انداخت، دید عمر سعد داره فرمان میده به سمت خیمه ها حمله ور بشین، ای صدا میزنه ابوالفضل العباس بیا دفاع کن از حلم رسول الله، صدایی نمیشنوه، زن و بچه رو جمع کرد کنار خیمه ها، ابی عبدالله تو خیمه افتاده، ای میخوان حمله کنن خیمه ها رو غارت کنن، هنوز جرأت نمی کنن. چمر گفت برید نگاه بکنید، اگر حسین کارش تمام شده به سمت خیمه ها برید. وقتی اومدن سمت خیمه ها برن، دیدن حسین با بدنی که مثل خار پشت از شدت تیرهایی که بر بدنش نشسته، یه نیمخیز میکنه، بی ناموسا سمت ناموس رسول الله نروید، من هنوز زندم، بیایید اول کار حسین رو تمام کنید بعد سراغ حرم حسین بروید. یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به